بسیار پایدار و عمیق باشه و مسئولین مسجد باید سعی بکنن آسیب‌ها و مشکلات این گروه‌های دوستی رو هم خودشون با کمک جوانان و نوجوانان حل بکنن. لذا به نظرم یکی از پایه‌های اصلی جذب جوانان و نوجوانان همین تکیه مسئولین مسجد بر گروه‌های دوستیه که این گروه‌های دوستی باید هدفمند باشه اولا، ثانیاً برنامه ریزی بشه برای اینها و اینها حتما طبق یک برنامه خاصی به سمت یک هدف خاصی حرکت بکنن و ثالثاً یک مربی مناسب برای هر گروه دوستی آماده باشه که بتونه هم مشاوره بده به اونا، هم بتونه مشکلاتشون رو حل بکنه و سوالهاشون رو پاسخ بده. لذا ما از این تعبیر میکنیم به اینکه هر گروه دوستی یک مربی داشته باشه، یا مثلا در بخشی از برنامه های آموزشی مسجد میایم بچه هایی که با هم هم رده هستن، مثلا کلاس هفتمی ها رو یک مربی براشون قرار میدیم، یا هشتمی ها رو یک مربی قرار میدیم که اون ناظر بر اونهاست و اونها رو کاملا زیر نظر و توجه خودش داره و هدایت میکنه در گروه های دوستی مناسب.
بله بسیار خوب. خود شما این کار انجام دادید در مسجدتون؟
برخی از گروه های دوستی در بخش های آموزشی مسجد شکل گرفته یا در بسیج مسجد گروه های دوستی خیلی خوبی انجام شده که باید ما سعی بکنیم این گروه ها تقویت بشه و زمینه دوستی در راه خدا رو برای جوانان و نوجوانانمون فراهم بکنیم.
بسیار خوب از این راهنماییتون و از این شیوه جدید و جذاب که پای نوجوانا رو به مسجد بکشونه و در ادامه با اون مسجد عبادتشون اونجا انجام بدن و در کنارش این فعالیت‌ها که به تعبیر حضرت علی ساعت‌های مختلف و ظرفیت‌های گسترده مسجد هست آشنا بشن و فعال باشن. ما همچنان با برنامه مسجد در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم. فاصله میگیریم، ان شاء الله بحث رو با جناب آقای محققیان کارشناس ارجمند برنامه ادامه خواهیم داد.
اولین مسئله اهمیت خود مسجد است و این ابتکاری که اسلام در آغاز ولادت خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توجه به خدای متعال قرار داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی است. خب یه عده دور هم جمع میشن، میگوین، میشنون، تصمیم میگیرن، ارتباطات فکری برقرار میکنند، داده ها و گرفته های فکری بین خودشون دارن. این در کجا اتفاق بیفته؟ در باشگاه ها اتفاق بیفتد که در غرب معموله، باشگاه های اشرافی و اعیانی و برای کارهای مختلف، مثلا در قهوه خانه ها تشکیل بشه، در روم باستان در حمام‌ها اون وقت یه چنین اجتماعاتی تشکیل می‌شد، دور هم مردم جمع می‌شدن، رفتن حمام بهانه بود برای اینکه بگن بشنون، یا در جایی تشکیل بشود که محور اون اقامه صلات است. خیلی فرق می‌کنه. وقتی اجتماع بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، اون وقت یک معنای دیگری پیدا میکند، یک جهت دیگری پیدا میکند، دلها رو به سمت دیگری میکشاند. این ابتکار اسلام.
برنامه مسجد از رادیو سراسری معارف در این لحظه تقدیمتون میشه. گفتگوی ما با یکی از امام جماعت های موفق کشوری یعنی حجت الاسلام و مسلمین محققیان ادامه داره که ایشون در مسجد حضرت خاتم الانبیاء علیه السلام شهر پردیسان قم فعال هستن و امام جماعت این مسجد هستن. از این بزرگوار در خصوص توفیقاتشون میپرسیم و شیوه ها و راهکارهای خوبی که برای جذب نوجوانان و جوانان به کار گرفتن. جناب آقای محققیان، یکی از مراکزی که غالباً در کنار مساجد یا حتی در محیط خود مسجد یه قسمتی رو به خودشون اختصاص دادن و فعالاً پایگاه‌های مقاومت بسیج هستن. خب جایگاه بسیج در کشور ما و ارزش و قداست اون بر کسی پوشیده نیست. خیلی از شهدای عزیز ما این پایگاه ها رو انتخاب کردن، چه در زمان جنگ و چه در سالهای بعد از جنگ، و حضورشون در صحنه هایی که مورد نیاز نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده از همین مراکز بوده و جانشون رو هم تقدیم این هدف مقدس کردن. بفرمایید که در یک مسجد با توجه به تجربه ارزشمندی که حضرت عالی دارید، پایگاه مقاومت چگونه باید در مساجد تعریف بشه و ارتباطشون رو شما چگونه میبینید؟ با چه شیوه‌هایی میشه این ارتباط تعریف شده باشه و کارآمد و جذاب باشه؟
پایگاه های مقاومت در از اول انقلاب، که بالاخره انقلاب از مساجد شکل گرفت و از مساجد شروع شد و به وسیله مساجد تکمیل شد و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به مساجد فرمودن مساجد سنگر است، سنگرها را حفظ بکنید، و این تأکیدات امام باعث شکل گیری پایگاه های مقاومت بسیج مستضعفین در مساجد شد. چه همینطور که فرمودید شهدای بسیار زیادی از همین مساجد در قالب همین پایگاه ها تقدیم انقلاب شدن در دفاع مقدس، که انشالله خداوند متعال روح همشون رو با سید و شهدا محشور بکنه، و معمولا عکس هاشون زینت بخش مساجد هست. اما نکته‌ای که باید عرض کرد پیرامون فعالیت پایگاه‌های مقاومت بسیج اینه که مسئولین مسجد و امام جماعت باید پایگاه مقاومت بسیج را از خودشون بدونن، و لذا یک همکاری بسیار تنگاتنگی بین پایگاه مقاومت بسیج و هیئت امناها و امامان جماعت باید شکل بگیره. لذا اگر این فعالیت بتونه شکل بگیره، کسانی که جذب پایگاه‌های بسیج میشن همان جوان‌های مسجدی هستند، فرقی نداره، همان‌هایی که در کانون مسجد فعال هستند، همون‌هایی که در صحن مسجد فعال هستند، همان‌ها روحیه جهاد و شهادت رو در پایگاه مقاومت بسیج میتونن در خودشون ایجاد کنن. این ایجاد روحیه جهاد و شهادت در تربیت اسلامی جوانان ما نقش بسیار عمده‌ای داره که میتونه متکفل این موضوع پایگاه‌های مقاومت بسیج باشن. خدا رحمت بکنه شهید علی اکبر عربی، شهید مدافع حرم، که فرمانده پایگاه مقاومت شهید زین الدین مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بودن، که شاید سالگرد دومشون همین نزدیکی برگزار بشه، که فرمانده پایگاه مسجد ما بودن و در راه دفاع از حرم حضرت زینب به شهادت رسیدن. این برادر عزیزمون خیلی نقش مثبتی داشتن در تربیت جوانان مؤمن انقلابی جهادی در مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. یادمه آخرین باری که من این فرمانده شهیدمون رو زیارت کردم، وارد مسجد شدم، دیدم در پایگاه مقاومت بازه. ما پایگاه مقاومتمون چند تا پله میخوره میره بالا، از پله ها رفتم بالا، دیدم شهید عربی نیستش. بعد به بچه های بسیج گفتم آقای عربی کجان؟ گفتن که امروز نیومدن. وقتی اومدم پایین رفتم نماز رو خوندم، بعد از نماز اومدم برم، یه دفعه با اون قد رشیدش، خدا رحمتش بکنه، با اون قد رشیدش اومد زیر من گفت آقا شما می‌خواستید از پله‌ها بیایید بالا، به ما میگفتید گوسفند لوتون می‌کشتیم، تشریف آوردید پایگاه. با اون اخلاق حسنه، با اون جذابیتش، با اون روحیه ورزشکاریش، واقعا ما پایگاه‌های مقاومت یک رکن رکین مساجدمون هستن. لذا تأثیر بسیار عمده دارن، چون جوانان ما یک روحیه سلحشوری دارن، و روحیه سلحشوری و این مسئله که بالاخره باید به این نیاز سلحشوری جوانان پاسخ گفته بشه، بهترین جا برای تأکید بر این روحیه پایگاه های مقاومت بسیج هستن، که میتونن این نقش رو به بهترین وجه در مساجد ایفا بکنن.
بسیار خوب برنامه شدیم جناب استاد محققیان. همچنان برنامه مسجد رو میشنوید. بخش گزارش برنامه با اجرای همکار عزیزم جناب آقای ملایی آمده است که تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های خوب برنامه مسجد رادیو معارف. این هفته به مسجد رضا علیه السلام اومدیم، سیمتری حضرت قائم سلام الله علیه، 45 متری شهید صدوقی، شهر مقدس قم. یه صحبت هایی داشتیم هفته قبل، با ما باشید لطفاً. یه گفتگوهایی رو برای معرفی هرچی بیشتر مسجد رضا علیه السلام براتون ترتیب خواهیم داد. سلام بر شما، متشکر از اینکه این لحظه ها میایید تو برنامه مسجد رادیو معارف.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
مسجد رضا رو چطور مسجد میدونید شما به لحاظ فعالیت ها و اون جوری که یه حالا مسجدی دوست داره، با ترازایی که شما تو ذهنتون دارید چقدر جور در میاد؟
این مسجد شاید یکی از قدیمی ترین مسجد این منطقه باشه، به خاطر همینم اونایی که بنیانگذار اینجا بودن و پایه‌گذار برنامه فرهنگی و مسجد اینجا بودن، انصافا خوب ساختار خوبی توی این مسجد گذاشتن. مهمترین بخشش بخش پایگاه اینجاست و بخش دیگرش بخش فرهنگی داخل مسجد، یعنی مرتبط با بسیج نیست اما داخل مسجد بخش فرهنگی داره که تو ایام مختلف برنامه متعددی دارن. حالا به هر حال مسجد یکی از کار اصلیش اینه که کار فرهنگی خوبی انجام بده. انصافا این مسجد با بچه‌ها خیلی ارتباط خوبی داره، با نوجوانا خیلی ارتباط خوبی داره.
متشکرم،
زنده باشی، سلامت باشی.
سلام
آقا.
چطوری؟
خوبی آقا،
متشکرم. مسجد رضا علیه السلام رو چند ساله باهاش رفیقی؟ چند وقته باهاش رفیقی؟
از کودکی.
یعنی الان چند سالته؟
الان 25 ساله.
پس خیلی خوب میشناسی اینجا رو.
بله بله.
کدوم یکی از بخشای این مسجد اونقدر جذابیت داشتی که شما رو از کودکی تا الان که 25 سالته نگهت داره پای مسجد رضا؟
کارهای فرهنگیش. مثل یادبار شهداش، مثل بسیج دانش آموزیش، مثل جلسه قرآنش.
و خودت هم مسئولیت تو این کارا داری؟
بله بله.
شما کارت چه تو مسجد؟
خودم مسئول کار فرهنگی.
خیلی ممنون.
تشکر، خواهش می‌کنم.
موفق باشی. این بار می‌خوایم در مورد پایگاه بسیجش یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم و بعضی از حرفای دیگه‌ای که باقی میمونه. الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، فرمانده پایگاه دوستان میگن دارن با یکی از بچهای مسجد حرف می‌زنن. به نظرم بریم جلو. سلام.
علیکم السلام، شما خوبه؟
صحبته که قطع شد دیگه، حالا شما محبت کردید و فکر کنم گذاشتید بقیهش رو برای بعد از این گفته بود.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقا از شما معذرت می‌خوام.
سلامت باشید. سلام علیکم.
زنده باشید. سلام. یه معرفی کامل قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب زمانی محجوب هستم، جانشین پایگاه و بحثای طرح سالین پایگاه دنبال.
بسیار عالی. شما برامون بگید که پایگاه بسیج این مسجد چند مدت فعالیت می‌کنه؟ خود شما از شاخصه‌های پایگاه بسیجش بگید برای شنونده‌های برنامه مسجد رادیو معارف.
پایگاه بسیج مسجد امام رضا علیه السلام از سال 1370 دو اگر اشتباه نکنم زیر نظر پایگاه بسیج مسجد چهارنماسون فعالیت کرد. از سال 84 مستقل شد تا الان ادامه کار داده. حدود 700 الی 800 نفر عضو عادی داره، 300-400 نفر عضو فعال داره و با 20 حلقه صالحین که نسبتاً مساجد فعال منطقه در حوزه طرح صالحین هستش. در واقع تا آخرین برنامه‌ای که پایگاه بسیج برگزار کرد، برنامه راهیان نور بود که هر سال تحت عنوان کاروان لاله‌های سرخ برگزار میشه و بچه‌ها الحمدلله پایکار هستن و با ارتباط خوبی که بین در واقع پایگاه و هیئت امنا و امام جماعت محترم مسجد حاجی هادی هستش، نسبتاً اوضاع خوبه دیگه. الله
خدا رو شکر. ممنونم آقای زمانی.
سپاسگزارم.
زنده باشید. سپاسگزارم از اینکه امروز هم تو برنامه مسجد با بخش گزارشی همراه بودید. امیدوارم موفق و پیروز باشید. تا یه سلام دوباره، خدا نگهدارتون باشه.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
برنامه مسجد را از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، خیلی ممنونیم که با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. بحث و گفتگوی ما رو در برنامه مسجد با حجت الاسلام و المسلمین محققیان میشنوید که امام جماعت موفق کشوری هستند و امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا علیه السلام شهر پردیسان قم. از تجارب خوبشون داریم استفاده میکنیم. عنوان بحثمون شیوه های جذب نوجوانان و جوانان هست در مساجد. ببینیم که ایشون چه شیوه ها و راهکارهایی رو اونجا انجام دادن که محل شوق و حضور همه مردم در سنین مختلف هست در این مسجد. جناب آقای محققیان، خیلی از فعالیت هایی که انجام میگیره در مناسبت های مختلف، در موضوعات مختلف، همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، خب اینها وقتی که میگیم توقع مردم هم همین هست، خیلی غیر عادی نیست. به هر حال شما این چیزایی که در خصوص جلسات قرآن گفتید، برنامه های درسی گفتید، هیئت های فعال گفتید و خیلی از موارد دیگه، اما یه موقع هایی این نمازگزاران مسجدی که همیشه هش و نش دارن با مسجد در سنین مختلف، حالا ما چون بحثمون مربوط به نوجوانان و جوانان هست این رو میگیم، یه جوانی اگر یک مشکلی براش پیش بیاد، یک نیازی داشته باشه، در این خصوص با چه روش و راهی ما میتونیم در حقیقت حضور پیدا کنیم و از این هم مسجدی عزیزمون که همیشه میدیدیمش و چند روز نمیبینیمش پیگیر باشیم، جوی احوالش باشیم؟ شما در این خصوص چه تجاربی دارید بفرمایید؟
خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله آشخ علی پناه اشتهاردی رحمت الله علیه رو، ایشون یادمه توی یکی از درس اخلاقاشون توی مدرسه فیضیه میفرمودن که یک دوستی داشتم که خیلی سواد علمی بالایی هم نداشت، ولی تو یکی از روستاها به عنوان یک مبلغ مشغول شده بود و وقتی به اون روستا رفتم دیدم مردم اون روستا به این دوستمون علاقه دارن و حرف شنوی دارن. وقتی دقت کردم، ایشون میفرمود، وقتی دقت کردم در کار او، دیدم که او با مردم اخلاق به خرج میده، نسبت به مردم توجه داره. اگه یکیشون مریض میشه به عیادتش میره. او نسبت به زندگی مردم، نسبت به حضور و عدم حضور مردم حساسه. این بسیار نقش داره در مساجد. متولیان مسجد، امام جماعت مسجد باید به این موضوع توجه داشته باشن که اگر دیدن یک جوانی که همیشه میمده به مسجد چند روزیست غایبه، باید سراغش رو بگیرن. این بسیار در روحیه معنوی افراد تأثیر داره. پیغمبر، این سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، این سیره امامان ماست. حتی پیغمبر اکرم در حالاتشون نقل شده که وقتی اون یهودی که خاکستر میریخت بر سر پیغمبر اکرم، دیدن که او دیگه چند روز نمیاد، متوجهش گفتن این دیگه نمیاد خاکستر بر سر من بریزه، اصحاب عرض کردن یا رسول الله این بنده خدا خلاصه مریض شده. خب کسی بود که ظلم میکرد به پیغمبر، حضرت به عیادتش رفتن و این در جلب قلب اون فرد بسیار مؤثر بود. ما وقتی میبینیم یک جوانی دچار حادثه شده میشنویم، خب وقتی بی تفاوت رد میشیم از کنارش، اون جوان متوجه این بی تفاوتی ما خواهد شد. ولی وقتی که یک جوانی مریض شد، یک مسجدی مریض شد، یک مؤمن مسجدی مریض شد و امام جماعت مسجد به همراه جمعی از نمازگزاران، هیئت امنا به عیادت او رفتن، او را احترام کردن، این تأثیر بسیار مثبتی در جذب قلوب مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان داره. یعنی میخوام عرض بکنم احترام به مردم به خصوص در سختی ها، که یکی از سختی ها بیماری است، یکی از سختی ها قرض هایی که ممکنه مردم پیدا بکنن، یکی از سختی ها رفع کردن مشکلات اداری مردمه. یعنی باید مسئولین مسجد نسبت به این امور فعال باشن. یکی از اعضای هیئت امنای مسجد ما، حاجی مینایی، بسیار فعاله در این زمینه. یعنی این پیرمرد فرهنگی هم هست، یک فرهنگی بازنشسته است. این مرد نسبت به مشکلات مردم بسیار مؤثر، پیگیر، فعال، حساسه و این نقش بسیار مهمی داره در جلب قلوب مردم. حتی یادم یک برخی از افرادی که در محله ما هستند از اتباع غیر ایرانی هستند که در اونجا ساکنند، هر کدومشون مشکلی پیدا بکنن حاجی مینایی متوجه میشن، اطلاع میدن، ما از خود مردم جلب کمک میکنیم براشون. خب اینها در جلب قلوب مردم بسیار مؤثره و نقشه بسیار مهمی در جذب مردم به مسجد داره.
یعنی میخواید بفرمایید مسجد میتونه مرکز خیلی از سنت‌های حسنه و پسندیده‌ای که در دین به ما توصیه شده باشه؟
بله.
و ما اگر میخواهیم این کارهای اجتماعی خیلی خوب و پسندیده رو در جامعه رونق بدیم، مرکز فعالیت و خاستگاه این فعالیت ها از مساجد باشه. این میتونه جذب کننده خیلی از مردم باشه، نوجوانان و جوانان عزیز به سمت مسجد. حالا مثلا یک جوان یا نوجوان یک توفیق اجتماعی به دست آورده، در یک مسابقه ورزشی یک رتبه خوبی به دست آورده، حالا حتما نگه مریض شده باشه،
بله،
یه مشکلی براش پیش اومده باشه، چقدر خوبه که متولیان امر مسجد این رو بدونن و از طرف مسجد برن، بله، سراغ این فرد پیگیر کارها و اموراتش باشن. خب قطعا مسجد میشه ملجأ و پناهگاه همه افرادی که اینطور ازشون دستگیری میشه و در نتیجه خواهیم دید با این شیوه خوبی که شما به کار میبرید جناب آقای محققیان چه اتفاقی میفته و چقدر مساجد شلوغ هست و همه دوست دارن با مسجد مرتبط باشن. حاجی خیلی استفاده کردیم جناب محققیان، ما زیاد صحبت میکنیم اما شما در قالب چند جمله اون تجربه ارزشمندتون رو میگید.
خواهش میکنم. من هم از صحبت‌های بسیار خوب شما و همراهی‌هایی که در توضیح مطلب با بنده می‌فرمایید متشکرم و امیدواریم که خداوند متعال این زحمات رو از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید.
انشالله. برای حضرت عالی آرزوی توفیق و سعادت داریم. خیلی ممنون که در این برنامه هم شرکت کردید. عزیزان شنونده، انشالله که مباحث برنامه امروز مسجد رو پسندیده باشید. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکزم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت،
کریم رد نکند از جوار خود،
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر پرنور، ای انیس عاشقان و ای عزیز عارفان، ای لحظه های شور و شیدایی، و سلام به شما نیایشگران سحر با روحهای زیبا و خوشبو و دلهای پاک و روحانی. به سحر خوش آمدید.
يا سروري ومنيتي وعمادي وأنيسي.
عطر دلانگیز تو به مشام میرسد، حتی از دورترین فاصله ها، حتی اینجا که من ایستادم و هر روز در غبار شسته می شوم و در تاریکی
شناورم. عطر تو آنقدر گسترده است که گستره زمان را در می نوردد و مکان در برابر قدم هایت نامفهوم ترین حرف است.
معدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت
لي امروز شنبه 29 مهر ماه 1396 هجری شمسی است که برابر است با اول صفر المظفر 1439 هجری قمری. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:54 دقیقه و لحظه طلوع خورشید 6:17 دقیقه خواهد بود.
وأنيسي وعدتي ومرادي يا سروري.
امام علی علیه السلام ضمن توصیف حالات پرهیزکاران در شب و سحر دیگران را نیز راه می نماید و چگونه بودن و زیستن در هر سحر را در جملاتی به آنان این گونه می آموزد. پرهیزکاران در شب برپا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه می خوانند، با قرآن جان خود را محزون ساخته و داروی درد خود را می یابند. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره شوند و گمان می‌برند که نعمت‌های بهشت در برابر دیدگانشان قرار دارد. هرگاه به آیه‌ای می‌رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می‌سپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش در گوششان تنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک می سایند. از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند.
ساقیا برخیز و درده جام را،
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا.
استاد رضانیا و ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید: نطقن بالحمد لک، خدایا آنچه را که شیطان از حرف ناپسند می خواهد بر زبان من جاری کند، تو آن را به ستایش از خودت مبدل ساز. خیلی بیان زیبایی هست که انسان بتواند آرام آرام وارد این عرصه جهاد اکبر شود، با شیطان مقابله کند. به جای اینکه او ما رو مغلوب کند، انسان شیطان رو مغلوب کند، سیطره پیدا کند آدمی بر شیطان. انسان این قدرت رو دارد، البته نه اینکه انفرادی عمل کند، با پناه بردن به آستان حضرت حق و مدد خواستن از خدای بزرگ و در مسیر اولیای دین واقع شدن، انسان آرام آرام میتواند قدرتی پیدا کند که بشناسد القاعات شیطان رو. اما خدای نخواسته اگر انسان دستخوش القاعات شیطان واقع شد، آرام آرام به جایی میرسد که اصلا نمیداند شیطان کی وارد صحنه دل او شد. نمیداند این تصمیمی که من میخواهم بگیرم یا گرفتم این تصمیم عقلانیت من بوده یا تصمیم شیطان بوده است. این خیلی بد است که انسان نداند که این سخن سخن عقل است یا سخن شیطان است. گاهی اوقات سخن ما، امضای ما، نظر ما،